صفحه 525 گاه پیش می آید که مردی از روی ساده دلی به کسی بیش از اندازه اعتماد می کند و او را امین و درست کار می پندارد. ولی دیری نمی گذارد که او را خائن و دروغگو می یابد. پس از آن دل به دیگری می بندد و درباره او نیز به همان نتیجه می رسد. و چون این آزمایش چند بار تکرار می شود می پندارد که همه آدمیان چنینند و بدین علت از همه مردمان روی برمیتابد. مگر تو خود از این گونه کسان ندیده ای؟ گفتم البته دیدم. گفت تصدیق میکنی که چنان کسی به نوعی بدبختی دچار است؟ علت بدبختی او این است که بیان که مردمان را بشناسد و از هنر معاشرت آگاه باشد با آدمیان افت و خیز می کند. چه اگر مردم را می شناخت می دانست که اشخاص بسیار نیک و بسیار بد کمیابند و بیشتر مردمان میان آن دو جای دارند. گفتم مقصودت چیست؟ گفت نیکی و بدی در مردمان ماننده بزرگی و کوچکی است. گمان می‌کنی آدمیان یا سگ‌های بسیار بزرگ و بسیار کوچک فراوانند؟ تند و آهسته و زشت و زیبا و سفید و سیاه نیز چنین است و کسانی که این صفت‌ها را به کمال دارند کمند و بیشترین مردمان همواره در حد وسطند. گفتم راست می‌گویی. گفت پس تصدیق میکنی که اگر روزی مسابقه بدی برپا شود، گروهی بسیار کوچک رتبه اول را حائز خواهند شد. گفتم آری، تصدیق میکنم. گفت ولی از این حیث میان استدلال و آدمیان شباهتی نیست و چون تو مرا به این بحث کشندی به دنبالت آمدم. شباهت بحث و استدلال با آدمیان از این حیث است که اگر کسی بی آشنایی با هنر استدلال به استدلالی اعتماد کند و نتیجه آن را بپذیرد و پس از اندک زمانی به حق یا به خطا آن را نادرست بیابد و این امر چندین بار تکرار شود، چنانکه برای مشتاقان مناظره و جدل پیش می آید، سرانجام به این نتیجه می رسد که در جهان حقیقتی نیست و بحث و استدلال را اعتماد نشاید، زیرا همه جهان همواره در تغییر و تبدیل است و هیچ چیز را ثبات و دوامی نیست. گفتم درست است. گفت ولی فایدون، اگر استدلال های استوار و مبتنی بر حقیقت به راستی وجود داشته باشند، باید تصدیق کنیم که کسی که آنها را گاه شایان اعتماد میپندارد و گاه بیپایه و با این همه در این سرگردانی خود را گناهکار نمیشمارد، بلکه همه گناه را به گردن استدلال و تعقل مینهد و از آنها گریزان میگردد و بدین سبب از شناسایی حقایق بی نصیب میماند، به مصیبتی بزرگ دچار است. گفتم آری، چنان کسی به مصیبتی بزرگ مبتلا است. گفت پس بیایید نخست خود را از این مصیبت برحذر داریم و هر استدلالی را بی‌پایه نشماریم، بلکه به نقص خود پی ببریم و در رفع آن بکوشیم. شما بدان جهت که زندگی درازی در پیش دارید و من بدین جهت که پای در آستانه مرگ دارم. راستی این است که میترسم امروز جانب فلسفه را فرو گذاشته و مانند ارباب مغالطه رفتار کرده باشم. اهل مغالطه هنگام گفتگو اعتنایی به موضوع بحث ندارند، بلکه همه اهتمامشان بر این است که سخنانی مردم پسند بگویند تا حاضران مجلس آنها را درست بپندارند و باور کنند. فرقی که میان من و آنان هست این است که من در این اندیشه نیستم که دیگران ادعای مرا بپذیرند، بلکه میکوشم تا خود را به سخنان خیش معتقد سازم و از روی خودخواهی به خود میگویم اگر استدلالم درست است چه بهتر که آن را بپذیرم و به آن مؤمن شوم، و اگر درست نیست و با مرگ همه چیز پایان یابد و در ورای این جهان جهانی دیگر وجود ندارد، اقلن چند ساعتی را که از عمرم باقی است به ناله و شیون نخواهم گذراند و مایه ملال دوستان نخواهم شد. ولی دریغ است که آخرین ساعت عمر را در گمراهی به سر آورم. پس بیایید و به من یاری کنید تا هرچه زودتر حقیقت را روشن سازیم. کبس و سیمیاس، من دنباله بحث را می گیرم و از شما چشم دارم که در این جستجو با من همراه شوید، به شرط آن که در اندیشه سقراط نباشید، بلکه تنها به خود موضوع توجه کنید و اگر سخنی درست گفتم بپذیرید، وگرنه با همه نیروی خیش ایستادگی کنید تا مبادا من خود به راه خطا بروم و شما را نیز بفریبم و چون زنبوری نیش خود را در تن شما بگذارم و از نزد شما بگریزم. اکنون برای اینکه بحث به روشنی پیش برود، نخست ایرادهای شما را به یاد می‌آورم و اگر دیدید حافظم یاری نمی‌کند، شما یاری کنید. سیمیاس تا آنجا که به یاد دارم در بقای روح تردید داشت و می‌ترسید که روح با اینکه والاتر از تن است پیش از تن نابود شود، زیرا در این گمان است که روح نغمه‌ای بیش نیست. کبس تصدیق دارد که روح با دوام تر از تن است، ولی معتقد است که تن همواره دستخوش فنا و زوال است و روح پس از آنکه چندین تن مصرف کرد، چون هنگام مرگش فرا رسد، تن واپسین را می‌گذارد و خود نابود می‌گردد. سیمیاس و کبس، مسائلی که باید بررسی کنیم همین است؟ گفتند آری. سقراط گفت همه ی مطالبی را که پیشتر گفتیم رد می‌کنید یا پاره‌ای را می‌پذیرید و پاره‌ای را نه؟ گفتند پاره‌ای را تصدیق می‌کنیم ولی بقیه را نمی‌توانیم بپذیریم. سقراط گفت در این چه می‌گویید که گفتیم آموختن به یاد آوردن است و بنابراین ناچار روح ما پیش از آن که به قالب تن درآید در جایی بوده است. کبس گفت این مطلب را هنگامی که تشریح کردی پذیرفتم و اکنون نیز به درستی آن یقین دارم. سیمیاس گفت من نیز در درستی آن تردید ندارم و گمان نمی برم که روزی عقیده خود را در این باره تغییر دهم. سقراط گفت ولی دوست گرامی، باید عقیده خود را تغییر دهی اگر نغمه را مرکب بدانی و روح را نغمه‌ای که از هماهنگی اجزاء تن به وجود آمده است، زیرا هرگز نمیتوانی هستی نغمه را پیش از هستی چیزهایی که نغمه از ترکیب آنها پدید آمده است بپذیری. کبس گفت حق با توست. سقراط گفت ولی اگر بگویی روح پیش از آنکه در قالب تن درآید وجود دارد و با این همه زایده چیزهایی است که هنوز وجود ندارند، همان نتیجه به دست خواهد آمد که از پذیرفتنش باک داری. پس لااقل باید قبول کنی که تشبیه روح به نغمه چنگ درست نیست، زیرا چنگ و تارها و صدای چنگ پیش از نغمه وجود دارند و نغمه پس از همه آنها به وجود می آید و پیش از همه آنها از میان می رود. سیمیاس گفت حق با توست. سقراط گفت: پس باید تشبیهی بیاوری که با استدلالت سازگار باشد. سیمیاس گفت: راست میگویی. سقراط گفت: ولی خود تصدیق کردی که آن تشبیه با استدلالت سازگار نیست. پس یا باید قبول کنی که آموختن به یاد آوردن است، یا روح را نوعی نغمه و هماهنگی به شماری. سیمیاس گفت: البته مطلب نخستین را انتخاب می کنم، چون دلیلی بر درستی مطلب دوم ندارم و آن را مانند مردم عامی بدان جهت که به ظاهر درست می نماید پذیرفته بودم و می دانم که ادعاهای مبتنی بر ظواهر لافی بیش نیستند و اگر آدمی به هوش نباشد زود فریفته آنها می شود و گمراه می گردد. و حالان که مطلب نخستین درباره آموختن و یادآوری دلایلی استوار دارد و نتیجه‌ای که از آن برمی آید این است که روح ما پیش از دخول به قالب تن وجود اصیل و مستقل داشته است. از این رو نه خود ادعا خواهم کرد که روح نغمه ایست که از هماهنگی اجزاء تن پدید آمده است و نه چنین ادعایی را از دیگران خواهم پذیرفت. سقراط گفت: سیمیاس، درباره این نکته چه میگویی؟ آیا ممکن است نغمه یا چیز مرکب دیگری دارای خاصیتی باشد برخلاف خاصیت چیزهایی که از ترکیب آنها به وجود آمده است؟ سیمیاس گفت: نه. سقراط گفت: یا فعل و انفعالی کند برخلاف فعل و انفعال آنها؟ سیمیاس گفت: نه. سقراط گفت: بنابر این نغمه نمیتواند اجزاء ترکیب دهنده خود را رهبری کند، بلکه ناچار تابع آنهاست. سیمیاس گفت: البته. سقراط گفت: پس ممکن نیست که نغمه در جهتی برخلاف جهت اجزاء ترکیب دهنده خیش حرکت کند یا به نحوی از آنها در برابر آنها ایستادگی ورزد. سیمیاس گفت: به هیچ روی. سقراط گفت: کیفیت هماهنگی بسته به این نیست که چگونه ایجاد شود. سیمیاس گفت: بدیهی است. سقراط گفت: پس اگر هماهنگی بهتر و بیشتری به وجود آوریم، حاصل کار ما هماهنگی بهتر و کاملتری خواهد بود و در غیر آن صورت ضعیفتر و ناقصتر. سیمیاس گفت: شک نیست. سقراط گفت: روح نیز چنین است؟ یعنی روح نیز ممکن است از حیث روح بودن قویتر و ضعیفتر باشد؟ سیمیاس گفت: نه. سقراط گفت: پس پاسخ این سوال را نیز بده. آیا ما روحی را قابل و خیشتندار و روحی دیگر را فاسد و لگام گسیخته نمی شماریم؟ سیمیاس گفت: البته می شماریم. سقراط گفت: کسانی که روح را نوعی هماهنگی می دانند درباره قابلیت و فساد و نیکی و بدی روح چه میگویند؟ آنها را هم نوعی هماهنگی و ناهماهنگی میدانند و درباره روح نیک میگویند: این روح که خود هماهنگی است دارای هماهنگی دیگری است و روح بد دارای هماهنگی دیگری نیست. سیمیاس گفت: نمیدانم، ولی کسی که روح را نوعی هماهنگی بداند ناچار باید چنان بگوید. سقراط گفت: ولی اندکی پیش هر دو تصدیق کردیم که هیچ روحی از حیث روح بودن قویتر یا ضعیفتر از روح دیگر نیست و این بدان ماند که بگوییم هیچ هماهنگی قویتر یا ضعیفتر از هماهنگی دیگر نیست. سیمیاس گفت: درست است. سقراط گفت: اگر یک هماهنگی دارای شدت و ضعف نباشد، باید بگوییم که در ایجاد و ترکیب آن شدت و ضعفی به کار برده نشده است. سیمیاس گفت: درست است. سقراط گفت: هماهنگی که در ترکیبش شدت و ضعفی به کار نرفته، بهرش از هماهنگی شدید است یا ضعیف، یا شدت و ضعف هماهنگی در وجود آن برابر است. سیمیاس گفت: البته برابر است. سقراط گفت: چون بهره روح نیز از روح بودن نه شدید است و نه ضعیف، پس باید بگوییم که شدت و ضعف هماهنگی در آن برابر است. سیمیاس گفت: آری. سقراط گفت: اگر چنین باشد، پس باید گفت که بهره یک روح در هماهنگی و ناهماهنگی بیشتر از بهره روح دیگر نیست. سیمیاس گفت: البته. سقراط گفت: اگر قابلیت هماهنگی باشد و فساد ناهماهنگی، بنابر آنچه گذشت نباید قبول کنیم که روحی از قابلیت یا فساد بیشتر از روح دیگر بهره دارد. سیمیاس گفت: درست است. سقراط گفت: سیمیاس، اگر در این نکته دقتی بیشتر کنیم، بدین نتیجه می رسیم که روح اگر هماهنگی باشد، اصلا نمی تواند معیوب و فاسد باشد، زیرا هماهنگی نمی تواند دارای ناهماهنگی باشد. سیمیاس گفت: حق با توست. سقراط گفت: پس هیچ روحی نمیتواند دارای عیب باشد. سیمیاس گفت: ولی این نتیجه با آنچه پیشتر گفتیم سازگار نیست. سقراط گفت: آری. اگر روح را هماهنگی بدانیم، ارواح همه جانداران چون از حیث روح بودن فرقی با یکدیگر ندارند، باید از حیث نیکی با هم برابر باشند. سیمیاس گفت: راست میگویی. سقراط گفت: پس اگر ادعای تو را بپذیریم و روح را نوعی هماهنگی بدانیم، این نتیجه به دست خواهد آمد. سیمیاس گفت: آری. سقراط گفت: معتقد نیستی که روح آدمی به همه اجزاء وجود وی حکم فرمایی میکند، خصوصا اگر روحی متفکر و خردمند باشد؟ سیمیاس گفت: البته معتقدم. سقراط گفت: معنی حکم فرمایی این است که روح به میلها و هوس‌های تن تسلیم می شود، یا این که در برابر آنها ایستادگی می کند و مثلا هنگامی که تن گرسنه یا تشنه است، آن را از خوردن و آشامیدن باز می دارد. سیمیاس گفت: البته در برابر میل‌های تن ایستادگی می‌ورزد. سقراط گفت: اندکی پیش تصدیق کردیم که اگر روح نوعی هماهنگی و نغمه باشد، نمی‌تواند برخلاف چیزی که هماهنگی ناشی از آن است حرکتی کند، بلکه کیفیت آن بسته بدین خواهد بود که تارهای چنگ را چگونه کوک کنند و آن را چگونه بنوازند. و خلاصه هماهنگی همواره تابع آن عوامل خواهد بود، نه حاکم بر آنها. سیمیاس گفت: آری، این نکته را تصدیق کردیم. سقراط گفت: چون این می نماید که روح برخلاف تن عمل می کند و بر همه چیزهایی که می گویند او خود ناشی از آنهاست حکم می راند و بیشتر اوقات در برابر آنها ایستادگی می ورزد و اینان آنها را به دست دارد و گاه به آنها رنج می دهد. چنان که هنگام ورزش و مداوا محسوس و پدیدار است و گاه با آنها به مهربانی رفتار می کند. زمانی در برابر آنها به تهدید و سرزنش توسل می جوید و زمانی در هنگام بروز خشم یا ترس اینان آنها را می کشد و با همه نیروی خیش آنها را از بسی حرکات باز می‌دارد. و همچون موجودی جدا و مستقل از تن در برابر تن می ایستد و به آن فرمان می دهد. مگر آن شعر هومر را در داستان اودیسه نشانیده ای که می گوید اودیسه با مشت به سینه کوبید و دل خیش را سرزنش کرد و گفت ای دل به هوش باش و پایداری کن چنانکه در برابر دشواری های بزرگتر پایداری کرده ای. گمان می کنیم هومر هنگام سرودن این شعر روح آدمی را نوعی هماهنگی می دانست که باید تابع احوال تن باشد یا معتقد بود که روح بسی والاتر و الهی تر از هماهنگی است و از این رو فرمان روایی بر همه ی حالات و تمایلات تن حق اوست. سیمیاس گفت سقراط به خدا سوگند که فرمان روایی حق روح است. سقراط گفت پس عزیز من به هیچ توجیهی نمیتوانیم روح را نوعی هماهنگی بدانیم و اگر شروع کنیم نه با شاعری حکیم چون هومر هم آواز خواهیم بود و نه خود را خواهیم توانست قانع سازیم. سیمیاس گفت درست است و تصدیق میکنم. سقراط گفت بسیار خوب. چنگ سیمیاس را خاموش ساختیم و اکنون باید سنگی را که کبس به پیش پای ما افکنده است از راه برداریم. ولی نمی دانم از عهده آن نیز برخواهم آمد یا نه. کبس گفت یقین دارم که از عهده آن نیز برخواهی آمد. استدلالی که در برابر ایراد سیمیاس کردی بالاتر از حد انتظار ما بود. زیرا هنگامی که سیمیاس ایراد خود را گفت گمان کردم که هیچ کس نخواهد توانست آن را رد کند. ولی همین که تو سخن آغاز کردی، ایراد منتفی کردید. از این رو عجب نخواهد بود اگر مشکل مرا نیز بدان آسانی بگشایی. سقراط گفت مبالغه مکن تا مبادا جادویی سر بردارد و سخنی را که خواهیم گفت زیر و رو کند و بی اثر سازد. به هر حال باید از خدا یاری بجوییم و به قول هومر گامی به پیش نهیم و ببینیم ایراد تو تا چه پایه ارزش دارد. آنچه می‌خواهی این است که روشن شود که روح ما جاویدان و مسئول از مرگ و فناست. تا اگر فیلسوفی در دم مرگ خوشدل و شادمان باشد و یقین بداند که در جهان دیگر نیکبخت‌تر از دیگران خواهد بود، شادمانی و اطمینان او حمل بر ابلهی و نادانی نشود. این حقیقت را هم که روح موجودی نیرومند و الهی است و پیش از دخول به قالب تن وجود داشته و کارهای بسیاری کرده و چیزهای بسیاری دیده و دانسته است دلیل کافی نمی‌دانی بر اینکه روح پس از مرگ ما نیز همچنان زنده و پایدار خواهد ماند. بلکه میگویی که جای گرفتن او در تن آدمی ممکن است آغاز نابودی او باشد و به عبارت دیگر شاید همین واقعه برای او به منزله بیماری باشد و او با رنج و مشقت این زندگی را به سر برد و سرانجام بر اثر حادثه‌ای که مرگ نامیده می شود از میان برود. خلاصه سخن تو این است که خواه روح یک بار در قالب تن درآید و خواه چندین بار فرق در اساس مسئله نمی کند و ترس و اندوه ما را از اینکه نمی توانیم راستی را درباره آن بدانیم و به مرگ ناپذیری آن یقین پیدا کنیم برطرف نمی سازد. کبس گمان می کنم ایراد تو همین است و تکرار کردم تا هیچ نکته از یاد ما نرود و اگر میل داری چیزی بان بیفزایی یا از آن بکاهی اختیار با توست. کبس گفت حرف من همان است که گفتی، نه نکته بان میفزایم و نه چیزی میکاهم. سقراط زمانی خاموش شد و در اندیشه فرو رفت و چنان می نمود که می خواهد مسئله را در پیش خود حل کند. سپس سر برآورد و گفت که بس، مسئله که پیش آوردی کوچک نیست و برای یافتن پاسخ آن ناچاریم علت پدید آمدن و نابود شدن را بررسی کنیم. اگر میل داری بگذار آنچه در این باره برای خود من روی داده است حکایت کنم و آنگاه بگو که توضیح من برای حل مشکل تو کافی است یا نه. کبس گفت البته میل دارم. سقراط گفت پس گوش فرادار. من در روزگار جوانی به آموختن دانشی که علم طبیعت نامیده می شود اشتیاق فراوان داشتم و می خواستم بدانم که چیزها به چه علت پدید می آیند و به چه علت نابود می شوند و به چه علت هستند، و در راه کسب این دانش از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیدم. نخست پیش خود اندیشیدم آیا راست است که چنان که بعضی کسان می گویند پدید آمدن جانوران به علت فسادی است که به گرما و سرما عارض می شود؟ آیا نیروی تفکر در آدمیان زائیده خون است یا ناشی از هوا یا آتش؟ یا هیچ یک از این عناصر را اثری در این امر نیست، بلکه مغز ما سبب می شود که از راه دیدن و شنیدن و بویدن ادراک‌هایی در ما پیدا شوند و از این ادراک ها حافظه و تصور به وجود می آید. و آیا شناسایی حاصل حافظه و تصور است؟ هرچه بیشتر درباره پدید آمدن و از میان رفتن این چیزها اندیشیدم و در دگرگونی هایی که در آسمان و زمین روی می دهند فکر کردم، سرانجام دریافتم که این گونه پژوهش ها از توانایی من بیرون است. اکنون می خواهم بگویم که چرا از آن همه کاوش و جستجو بدین نتیجه رسیدم. این پژوهش ها مرا نسبت بانچه پیشتر به نظر خودم و دیگران معلوم و مسلم بود و از بدیهیات اولیه به شما می رفت به کلی نابینا ساخت و همه معلوماتی را که گمان می کردم درباره اشیاء و مثلا چگونگی رشد تن آدمی دارم از یادم برد. پیش از آن در این گمان بودم که همه می دانند که تن آدمی به سبب خوردن و آشامیدن رشد می کند، بدین سان که خوراک مبدل به گوشت و استخوان می گردد و به گوشت ها و استخوان های تن افسوده می شود و دیگر اجزاء تن نیز به همین گونه رو به فزونی می نهند و توده های کوچک بزرگتر می گردند و بدین سان تن رشد می کند و بزرگ می شود. به عقیده تو این نظر درست نبود؟ کبس گفت البته درست بود. سقراط گفت پس باقی مطلب را بشنو. من بر این عقیده بودم که وقتی که دو انسان یا دو اسب در کنار یکدیگر می ایستند و یکی بزرگتر از دیگری به نظر می آید، علت اختلاف این است که آن که بزرگتر می نماید به اندازه یک سر از دیگری بزرگتر است. مثالی روشن‌تر می آورم. به عقیده من 10 بدین علت بیشتر از 8 بود که 2 بر آن افزوده شده بود و 2 زرعی بدین علت بزرگتر از 1 زرعی بود که 2 برابر آن بود. کبس گفت اکنون عقیدت غیر از آن است؟ سقراط گفت به خدا اکنون به علت هیچ یک از آن امور واقف نیستم و حتی نمی دانم که هنگامی که یک را بر یک می افزایند آیا آن یک که بر دیگری افزوده اند 2 می شود یا این یکی چیزی بر آن افزوده شده. و شگفتی من از این است که هر کدام از آنها در تنهایی یک بود و هیچ کدام 2 نبود، ولی همین که به هم نزدیک شدند این نزدیکی سبب شد که 2 شدند. همچنین نمی دانم چگونه وقتی که یک را به دو نیم می کنند، دو نیم شدن یعنی جدایی و دوری سبب می شود که آن یک دو گردد، زیرا این علت دوم برخلاف علت نخستین است. دویی در مورد نخستین حاصل نزدیکی و پیوند بود و در مورد دوم حاصل دوری و جدایی. از این رو هیچ گونه اعتمادی به دانش خود درباره پدید آمدن و از میان رفتن چیزها ندارم و جرأتی بدان گونه پژوهش‌ها در خود نمی‌یابم. روزی از کسی شنیدم آناکساگوراس در یکی از کتاب‌های خود گفته است که علت همه چیزها و سامان دهنده آنها عقل است.